به مال یتیم وفا کرده، مال یتیم را تلف کرده باستی پرداخت کنه. لا یکون الربح للیتیم بل یکون الربح له، ولی خب ضامن مال یتیمه و کار حرام هم انجام داده. بنابراین این روایات یه چیزی در برخلاف قاعده در این طرف هم دلالت درست حسابی که بتونیم با دست بکشیم از عمومات صحت نداریم. این ناحیه دو
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در رابطه با بحث اون روایات ناحیه دوم از روایات اتجار به مال یتیم، این نکته کوچکی باقی مون توضیح بدیم که ذکر شد ولی توضیح بدیم. امروز عرض کردیم که این روایات ناظر شامل اونجاهایی که اتجار به ذمه انجام میگیره بعد وفا میکنه از مال یتیم، اینجا رو شامل نیست، چون اولا صدق اتجار به مال یتیم صادق نیست، ظاهرش اینه که خود مال مورد تجارت قرار بگیره، اینجا مال مبادله نشده باش، و ثانیاً گفتیم این خلاف غالبه، غالباً تجارت روی ذمه قرار نمیگیره، روی خارج قرار میگیره. مقصود از این غالبه نیست که غالباً تجارت و مبادله بر شخص این درهم و این دینار یا این مال انجام بگیره. از این که گفتیم غالباً تجار روی ذمه نیست، در مقابل ذمه شخص نیست، در مقابل ذمه اینه، مقصود ما این بود که مال یه دفعه مبادله بین مال بین معوض با شخص این درهم یا این دینار میشه، دینار شخصی، این هم غالب نیست چون خصوصیتی نداره این دینار یا دینار دیگه، مقصود طرف مقابل کلی دیناره، ولی دینار خارجی است نه دینار ذمی، بالاخره طرف معامله دینار خارجی است، به طوری که اون دیناری که پرداخت میکنه او میشه همون همون عوض، چون ما معوض را، پیراهن را مثلا، ضیعه را یا هر متاع را با شخص این درهم و دینار درسته نمیخواد عوض کنه، ولی با یک دینار و درهم خارجی عوض میکنه، به طوری که هر چی خارج شد و او را وفا کرد اوست در حقیقت بدل. پس اینکه گفتیم غالب معاملات ذمی خلاف غالبه، مقصود اینه که بیاد نسیعه بفروشه بگه در ذمه من یک دینار ذمی ملک تو میشه نه دینارهای خارجی، بعد حالا شد نسیعه و دین، حالا بیاد دین حال ولو، حالا بیاد ادا کنه، این خلاف غالبه. پس اشکال نشه به این که ما گفتیم معاملات ذمی خلاف غالبه، کسی ادعا بکنه که نه معاملات شخصی خلاف غالبه، غالبا به شخص نمیخرن، درسته به شخص نمیخرن و نمیفروشن، ولی با مال خارجی میخرن و میفروشن. اگه بهش بگی آقا در ذمه بذارم مال تو را، بگه نه من نمیفروشم. اگر مال خارجی داری، پول داری بهم بدی، بله میفروشم. پس بنابراین فرض این اونجایی است که بیاد این آقای ولی یتیم معامله را، اتجار را در ذمه خود به نحو نسیعه بکنه، بعد وفا کنه. اینه که ما دیروز عرض کردیم خلاف غالب است و حمل این روایت بر این هم یا اطلاقی برای این چنین حالتی همون نه نقد. یه دفعه میگیم حال، نقد دو معنا داره، یه دفعه نقد در مقابل دینه، بله نقد نیست چون دینه، یه دفعه نقد در مقابل نسیه است که در دین حال هم نقد میشه، او نقد دیگری است. پس مقصود اینه که معاملات دین نیست، معاملات دینی نیست که در ذمه بعد مالک متاع را بده در مقابل مثلا 10 درهم در ذمه اینا، نه اینجوری نیست، در مقابل متاع خارجی را در مقابل ثمن خارجی میده، نه در مقابل ثمن فی ذمه. پس دین نیست. حالا که دین نیست، پس آن چی را که بعد میده او در حقیقت همون ثمنی است که با او مبادله میکنه، معاوضه انجام میگیره. پس بنابراین در موارد غالب که طرفین مبادلات و اتجار میکنن، یقع الاتجار به مال الیتیم، یعنی مال الیتیم بدل قرار میگیره، ولذا یکون الربح الیتیم. پس اون غلبه هم به اون ترتیب در اونجا صحیح هست و اشکالی برش وارد نیست. نه خیر، اگر بهش بگی من در ذمه میخرم به طوری که دین بشه که اگر نداشتم نظرتون الی مجرم، میگم من جون نمیفروشم، برو بیکارت. میگه نمیفروشم. نه خیر، میگه در ذمه نمیفروشم، چون اگر دین شد نظرتون الی مجرم میاد توش، فردا نتونه، اتفاقا نداره نظرتون الی مجرم است. میگه من مال خارجی رو به مال خارجی میفروشه. بله، خصوصیت شخص این درهم یا این تومن که دستته با اون تومن برای من فرقی نمیکنه، ولی من تومن خارجی میخوام در مقابل دفتری که به شما میدم، تومن خارجی میگیرم، چون این خارجی اونم خارجی میخوام. پس بیع فی الذمه نیست، فی الذمه مخصوص میشه به جایی که در دین باشه، چه دین مؤجل چه دین حال. این بحث جزئی از بحث گذاشته. میریم سر روایات دسته هفتم از روایات، یا روایات هفتمی که مرحوم شیخ استدلال کرده به این روایت، باز بر یا تأییدی جسته، یؤید و فرموده یؤید و صحت الفضولی، روایت ابن عشیم عن ابی جعفر علیه السلام عن عبد لقوم مأذون له مأذون له في التجارة دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي. یه بنده است، بنده قومی است، و از طرف اون اولیاء خودش اون قوم مأذون در اتجار و تجارت و این حرفا، از ماری دارن دستش که باش تجارت کنه برای اونا، کار کنه برشون. یه مرد دیگری آمد و دفع الیه رجلون 1000 درهم، یکیسی بهش 1000 درهم داد و گفت اشتر بها نسمتن، با این 1000 درهم یه بنده، یه رقبه بگیر، نسمه بگیر و اعتقها عنی، او رو اعتق کن از طرف من. شاید کفاره چیزی برش بوده، میخواست به این ترتیب رفع اون کفاره کنه، دفع کنه. و حج عنی بالباقی، بقیهش هم اگر مازادش هم حج برگردنش بوده، از من حج انجام بده، این را بهش داد. ثم مات، بعدم فوت کرد بنده خدا. ثم مات صاحب الالف، صاحب اون 1000 درهم. فانطلق العبد، بعد این عبد رفت دنبال این کار. فشترا اباه، پدرش خرید. فاعتقه عن المیت، از طرف اون میت این رو هم آزاد کرد. و دفع الیه الباقی، مخواست به پدرش هم ضمناً یک خوبی کرده باشه، حالا که این عتق شد و آزاد شد، بقیه اون 1000 درهم هم داد به او، تا اینکه از طرف اون میت صاحب 10 درهم حج بره. و دفع الیه الباقی یحج عن المیت فحج عنه، اونم رفح. و بلغ ذلك موالي ابيه وموالي وورثه الميت جميعا. بعد حالا موالی پدرش که این از بخریده شده بود، این بنده آزاد شد، و موالی خودش که پول پیشش داشتن برای اینکه تجارت کنه برای اونها، و ورثه اون میت. این سه تا اختلافشون شد این وسط، که این پدر را که این خرید از پول کی خرید؟ آیا چون این شخص دستش پولهای متعددی بوده، این پول اون موالی خودش بوده، پول اون صاحب الف بوده، شاید پولهای دیگه هم بوده، از پول کی این خریده شد؟ و چون پولا هم پیش این بوده، فقط به نیت این مثلا مشخص میشده، جوری بوده که همه ادعا میکنن نه این مال ما بوده، این پول که ازش خریده شده. گفتیم ظاهر معاملات هم معاملات خارجی است، نه معاملات فی الذمه. نه هر کی میگه این با پول من خریده، تو که پول نداشتی، اون که خریدی با پول من بود. فاختصموا فی الالف، در اون 1000 دیناری که باش این کار واقع شد اختلاف شد. فقال موال العبد المعتق انما اشتريت اباك بمالنا، موالی اون بنده ای که آزاد شده پدر این بوده. اونا گفتن به این آقا که تو اصلا با مال ما خریدی، این اشتریت اباک به مالنا. از اینجا معلوم میشه که این فردی که مولای این عبد بوده باز از همون قوم بوده، از همون قومی بوده که این آقا معزون بوده از طرف اونها به تجارت. از اینجا اینجوری معلوم میشه انما اشتریت اباک به مالنا، مال ما پیش تو بوده، تو که برداشتی این رو مثلا خریدی یا نیت خرید کردی و بعد عتق کردی، این مال ما بود، بس اصلا معامله نیست در حقیقت. من میگم معامله باطل بوده، هم عبد مال ما بود، هم مالی که دست تو بود، تو که پول دیگری نداشتی، مالی که دست بود از اموال ما بود، پس با همون مال ما نیت کردی که این ملک ما رو بخری، که اینجور معامله هم قطعاً باطله، پس عبد باقی است بر ملک ما. فقال موال العبد المعتق انما اشتريت اباك بمالنا، مال دیگری نبوده در دست تخت این کار کردی. و قال الورثه انما اشتريت اباك بمالنا، ورثه هم گفتن خب مال اون 1000 درهم پدر ما پیش تو بوده، با مال ما خریدی، پس عبد مال ماست. و قال موال العبد، سید خود عبد، مالک خود این عبد هم، اونم باز مال داشته پیش عبد، معزون بوده از طرف او هم در تجارت. و قال موال العبد انما اشتریت اباک بمالنا، هر سه طرف ادعا کردن که این عبد را با پول ما خریدی، نه با پول اون یکی دیگری، چون این سه پول اقلا این سه تا پول دست این بوده، هم موالی خودش پول دستش داشتن، هم موالی پدرش پول دستش داشتن، چون میگه کان معذون لقومن، بیش از یه نفر بودن، هم اون ورثه که پول 1000 درهم پدرشون دستش بوده. فقال ابو جعفر علیه السلام اما الحج فقد مضت بما فيها لا ترد، اما اون حج را که حالا این بنده آزاد شده رفت حج کرد، او که دیگه قابل برگشت نیست دیگه، مضت و رد نمیشه، هیچ انجام شد. و اما المعتق، اون بنده ای که آزاد شد که پدر این بنده خداست، فهو رد فی الرق لموالی ابی، اینم حالا که اونا میگن اصلا این معامله باطل بوده، تو با پول ما بنده ما رو خریدی از خودمون، معنی نداره اینجور معامله نیست، پس بنابراین این یرد رقن، رد فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين، میمونه اون دو طائفه دیگه، دو فریق دیگه، دو گروه دیگه، یکی گروه مولای خودش مالک خود این عبد، یکی هم ورثه. واي الفريقين یعنی اون دو تا متداعی دیگر، چون سه تا متداعی اینجا درست شد، اي الفريقين بعدو اقام البینه على انه اشتریه اباهو، على انه اشترا اباهو من اموالهم کان له رقن، اگر ورثه تونستن بینه اقام کنن که این پدر را به پول خود اونا که همون پول پدرشون را بود با پول اونا خریده شده، بینه اقام کردن، خیلی خوب، یرد لهم رقن، رق اونا میشه، بنده اونا میشه، گرفته میشه از اونا، داده میشه به اونا. و اگر مولای عبد خریدار که خریده، عبد معزون، اگر ابن، یعنی مولای عبد ابن که معزون بود در تجارت از طرف مولای خودش، هم اون مولا اقامه بیانه کرد که این با پول اونا این خریده، باز یرد و رقن برای مولای عبد معزون. و ای الفریقین بعدو اقام البینه على انه اشترى اباه من اموالهم کان له رقا، یعنی به اون فریق، برای اون فریقی که بینه اقامه کرد برمیگرده به اون، که انه امام اینجا حکم به اصل کرده، مقتضای اصل بطلان این بیعه، پس یبقا این بر ملک مالک اولش که همون استصحاب کرده، مثلا امام مالک اولش هم همون موالی عبد دیگه، برگردده به اونجا تا اینکه این دوتا اقامه بیانه کنن، اون رو صاحب اصل دونسته، این دوتا رو مدعی و باعثی اینا اقامه بیانه کنن، و الا مال منکر قهران خواهد شد و اینا پولشونو میگیرن از این. این روایتی که بهش مرحوم شیخ به عنوان تأیید در اینجا آورده، روایت از نظر سند مشکل ابن عشیم داره، ابن عشیم توثیق نشده و راهی برای توثیقش نیست، گرچه اینجا ازش ابن محبوب هم نقل میکنه ولی بالاخره توثیق نشده استش. از نظر سند مشکلش فقط همین ابن عشیمه میمونه. از نظر بحث دلالت که آدرسش در باب 25 از ابواب بیع الحیوان، قبلا ما گفتیم در روایات فقها متاسفانه بیع الانسان با بیع الحیوان گذاشتن، اگر انسان عبد هم خوبه این ابواب یواشاش حذف شده از کتب فقهی ما، ولی خیلی مشکل دار بود امروز، مخصوصا با جریانات امروز آمریکا. بله در بیع الحیوان گذاشته بیع العبید و امار. استدلال به این روایات بر صحت فضولی به دو تقریب میشه، استدلال یا تأیید استیناس، چون مرحوم شیخ بفرماد رو با ما یعید سی که ایشون هم شک داشته در اصل این دلالت. خلاصه در اینجا دو شکل میشه به این روایت استناد کرد بر صحت فضولی. تقریبا اول این که بگیم ظاهر این روایات، ظاهر این استدلال به این روایت بر صحت فضولی به لحاظ ورثه است، ادعای ورثه است و حکمی را که امام درباره ورثه داد که اگر اقام البینه انه اشتراه من ماله اموالهم کان رقن رهم له رقن، به این تقریب که بگیم ظاهر این روایت اینه که این پدر این 1000 درهم را به این عبد معزون داد که از طرف او عبدی بخره، نسمه ای بخره، گفت اشتر بها نسمتن، ظاهرش وکالته، توکیلش کرد که اشتری نسمتن و یعتقها عنه و یحج بالباقی، یا خودش بره یا کسی رو پیدا کنه از طرف او بره که به احجاج بشه به اصطلاح از طرف او به تسبیب یا به مباشره، دیگه اینش مهم نیست. پس این وکیل بوده، حمل کنیم روایت رو، استظهار کنیم از روایت وکیل بودن این عبد معزون یا معزون بودنش از طرف رجلی که 1000 درهم بهش داد در این که این عبد رو بخره. چون وکیل بوده، خب بعد که میمیره این آقای وکیل، آقای موکل، چون میگه فمات الرجل ثم مات صاحب الالف، اگر هر آینه در زمان حیاتش انجام میداد خب هیچ، نافذ بود، فضولی نبود، ربطی به فضولی نداشت، ولی در روایت فرض شده ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت. این جملات هم فا هم اعتقه عن المیت، همه دلالت داره برای اینکه این کار رو این بعد از موت انجام داد. پس تصرفات بعد از موت موکله، تصرفات وکیل بعد از موت موکل، تصرفات وکیل هم بعد از موت موکل باطله، چون موکل از ملکیت خارج میشه دیگه، مالک نیست، به موت مالش از ملکش خارج میشه، اجازه و وکالت هم باطل میشه، مالش میشه ورثه ولو به نحو اشاعه مشاع میشه، و وکالت هم باطل میشه به موت، چون از عقودی است که ینت تنفسخ و تبطل بالموت. قهرن میشه تصرف این آقای عبد معزون و عبد وکیل، تصرفش میشه تصرف فضولی، تصرفی در یک 1000 درهمی که این 1000 درهم مال ورثه است ولو قسمتی ازش به نحو اشاعه، مال ورثه است و تصرفش درش تصرف فضولی است، چون از طرف ورثه که دیگه وکیل نبوده و معزون نبوده، از طرف پدر بوده و اونم که وکالتش به موتش منفسخ شد، میشه فضولی. حالا که شد فضولی، صحت بیع الورثه مبنی است برای اینکه بیع فضولی صحیح باشه ولو به اجازه. اجازه از خود مطالبه ورثه استفاده میشه، چون عبد را میخواستن، گفتن مال ماست، آنها میشه قبول داشتن این معامله ره، اشتریت او به مالنا پس قبول داشتن این معامله ره، از خود مطالبه عبد اجازه استفاده میشه، مطالبه ورثه اجازه اونها، اجازه کردن اونها این چنین معامله ای را استفاده میشه، پس میشه موردش به لحاظ مطالبه ورثه بیع فضولی که در اموال ورثه واقع شده و حالا ورثه به خود مطالبه دارن اجازه میکنن، میگن ما میخواییم این بنده را بده به ما. امام هم میگه اگر بیان اقامه کردن میشه مال اینا، اگر بیان اقامه کردن که اون مالی که باش خریده شده بود مال ایناست، بله یرد لهم. و این دلیل بر این که پس بیع فضولی، چون اگر بیان اقامه کردن ثابت میشه که این بیع فضولی بوده، بیع از مال اینها بوده، با اینکه معزون از طرف اینها نبوده، معزون از طرف پدرشون بوده به وکالت کنم به موت از بین رفته. امام میگه یکونو لهو رقن، حکم صحت کرده دیگه معامله اگر بیان اقامه کردن صحیحه. فقط اشکال این که بهشون نداده چون دلیل ندارن برای اینکه به مال اونها خریده شده، اما اگر دلیل اقامه کنن که بیان باشه در اینجا دیگه از نظر فضولی بودن امام اشکال نکرده، یعنی از نظر فضولی بودن مشکلی در کار نیست. پس این روایت دلیل میشه به این بیان بعد از حملش بر وکالت، دلیل میشه به مقتضای زیلش که میگه اذا اقام البین علی انه اشتراه بمالهم کان له رقا، بماله کان له رقا، دلیل میشه برای اینکه پس بیع فضولی صحیح نافذه. چون اگر بیع فضولی صحیح نبود حتی لو اقام البینه که به مالهم لا یکون له رقا، چون فضولیه. این تقریب اول. این تقریب را مرحوم میرزا بیان فرمودند و به دو وجه مناقشه کردند در این تقریب، دو تا جواب دادن از این. فرمودند برای این که یرد و علا این تقریب، اولا جواب اول اینه که گفتن ورثه در اینجا شاید خود ورثه هم یه پولی داشته بودن پیش دارا بودن پیش این عبد معزون. این عبد معزون مثل این که آدم محور این کارا بوده توی اون بازار، خود این ورثه هم یه پول دیگری داشتن دست اینها، دست این آقای عبد معزون، و اذن به وکیل اینها هم بوده در اینکه برای اونها هم تجارت کنه. ورثه ادعا میکنن انما اشتریته به اموالنا، مقصودشون اون اموال باشه، چون نگفتن به اموال ابینا، گفتن فقال وقال الورثه انما اشتریت اباک بمالنا، خب شده مالی داشتن. کی گفت حالا این مال مقصود اون ماله، یه مال دیگه ای داشتن دست اینا، مخصوصا برای اینکه نگفتن به مال ابینا، گفتن به مالنا. پس شاید اینجا این مالی را که ورثه میگن که تو این بنده را به مال ما خریدی، اون مال دیگر بوده که اینا معزون هم بودن، این آقا معزون هم بوده در این که بخره برای اونای بنده ای. پس اینجا ظهوری نداره، اگر نگیم ظهور داشته باشه در این که این مال مال دیگری بوده غیر از اون الف درهم، ظهوری در این که در اینجا این مال همون الف درهم بوده ظهوری در این نداره، اقلا مجمله. پس این یک احتمال، بالاخره مالنا اعمه از این که این مال اون مال مقصودشون بوده یا یه مال دیگه ای داشتن، بالاخره اینا اختلاف کردن، اینا هم گفتن تو به مال ما اینو خریدی. این احتمال، یعنی این جواب که خیلی از بزرگان هم این جواب رو قبول کردن، گفتن روایت مجمله، اقلا ظهور اگر نگیم ظهور در این طرف داشته باشه مالنا در مال خودشون نه مال پدرشون، اقلا مجمله از این نظر. این جواب انصافش اینه که قابل قبول نیست، تحمیلی است بر این روایت، چون قال الورثه انما اشتریت اباک بمالنا، با ذکر کلمه ورثه به ما هم ورثه، مال ورثه به ما هم ورثه، همون مال ابو ابیه، مال وارث به ما هو وارث نه به ما هو زی، همون مال ابا، مال اب در حقیقت. بعدم اگر هر آینه مقصود این بود که به مال نا یعنی یک مال دیگری، پس اینجا یک مدعی چهارمی هم پیدا میشد غیر از این سه تا، با اون کی؟ اون خود اب والا حاکم شهر، چون قهرن میشه اون الف درهم جدای از این سه تا مال. سه تا مال که اینا ادعا میکنن یه مال چهارمی هم داشته این عبد دستش، و اون الف درهمی که پدر بهش داده، او که خودش ادعا میکنه من با او خریدم، پس یه مدعی دیگری هم هست، چرا او حساب نشد؟ چهار تا مال میشه وقت در اینجا، یه مال مولای خود عبد معزوم، یک مال مولای اب عبد معزوم که میگه اشتریت به مالی به مال نا، یک مال ورثه، مال خاص ورثه، مال خودشون بوده رفته به پدرشون نداشته، یکم مال الف درهم میشه چهار تا مال. پس یه مدعی چهارمی هم اینجا بایستی فرض میشد. اگر مراد از به مال نا یک مال دیگری باشه، تداعی بین چهار طرف قهر میگیره، یک طرف چهارم هم خود مال مربوط به پدره، چون او که دیگه غیر از این مال سه تا مال ماله، او یه مدعی هم داره، ولی حاکم شهر بیاد ادعا کنه یا خود عبد معزون ادعا میکنه که من از مال او خریدم، چنانچه اصل مسئله هم همینه که میخواد از مال او بخره. پس بنابراین حمل این مال نا علی مال آخر کان معزونا فی غیر از اون مال، این امر بسیار بعیدیست. چرا؟ مگر مقصود مرحوم مجزا این باشه که یعنی این مالنا ولو از باب این که همون مال همون الف درهمه، ولی اینا اجازه داده بودن بعد از مردن پدر به این آقا اجازه داده بودن که مثلا یک بندهی بخره بعد از اجازه فوت، بعد از فوت پدر باز امضا کردن مثلا همون وکالت پدر را و اذن پدر را که یشتری عبدن نسمتن یعتقها، یه چیز از این قبیل مثلا. اگر حمله بر این کنیم مالنا یعنی مالی که ولو به امضا شده مال اینها، همون مال ورثه است، همون مال پدره ولی به امضا شده مربوط به اینها و اینا هم اجازه دادن، پس بازم دال بر فضولی نیست و بنابراین همون مال پدر با امضا چون شده مال اینها، اینا هم امضا کردن، امضا کرده بودن قبل از اشترا، که ما از این استفاده کنیم قال الورث انما اشتریت اباک بمالنا، این که در اینجا اینا مقصودشون این باشه که ما اجازه داده بودیم به شما و تو این به عبد معزون و تو اون قهران اونی که خریدی برای پدر ما خریدی که هم مال ما بود و ما هم اجازه داده بودیم، پس بازم فضولی نیست، بازم وکیله، توکیله. اگر مقصود این باشه نه مال دیگری، البته ظاهر تعبیرات ایشون در این جواب اول و همچنین تعبیرات بقیه این که مال دیگری از این ورثه در دست این عبد معزون باشه، اگر مقصود این باشه که نه همون مال پدر مال اینها شده به اذن اینا و اینا هم بهش گفتن اون کارو بکن عبد را بخر، پس از این نظر روایت هم در مقام مثلا بیان نیست، نمیشه حملش کرد بر فرض فضولی. اگر این مقصود باشه که این خودش یه تقریب دیگری میشه در جواب دقیقه قبل از خریدن، قبل از خریدن تنفیذ کرده وکالت پدر رو، یعنی مالش مال اینا، احتمالش میدیم اشتریت به مال اینا معناش اینه، پس این مال اینا بوده ولو بالارث، بعد میگه مال اینا از باب اینکه تنفیذ کردن، حالا میان میگن که با تو به مال ما خریدی، ما هم بهت گفتیم بخر پس به مال ما خریدی. اگر این باشه اینم یک پس دال بر مسئله فضولی دیگه نیست، شاید اینا اذن داده بودن و این در مال که منتقل شده به اینا، اینا هم اذن دادن همون کاری که پدر گفته انجام بده، الا اینکه این جواب هم باز خلاف ظاهره، به جهت اینکه ظاهر این روایت اینه که اینجا امام میخواد رد کنه که اگر هر این حج هم انجام نشده بود اون پول رد میکرد به این آقایون، رضا در باب حج گفت فقط مضت به ما فیها لا ترد، اما الحجه فقط مضت به ما فیها لا ترد و اما المعتق فهو رد فی الرد، ظاهرش اینه که این آقایون ورثه حالا آمدن تخاصم میکنن بعد از کار، نه اینکه از اول این اذن دادن، اگر از اول این اذن داده بودن دیگه اذن به حج داده بودن، اذن به عتق داده بودن و دیگه مسئله رد و این حرفا مطرح نبود. از این که امام داره میگه رد میشه، حج رد نمیشه چون دیگه مضت، ولی این رد عتق رد میشه و عبد معتق یرد و رقن، پس معناش اینه که اینا اجازه رو نداده بودن، حتی اگر اینها به اینها برگرده برمیگرده رقن، اگر اجازه داده بودن که اون کاری که پدر اذن داده بود یا توکید کرده بود اینو انجام بدن دیگه یورد معنی نداشت. پس این جواب هم خلاف ظاهره. نه وارد میشه به اینها اذا اقام البینه رد له رقن دیگه زید، و اذا ای الفریقین اقام البینه انه اشترى اباه من اموال ام کان له رقن، یعنی برمیگرده رقن ماری میشه، واقعا اجازه داده مال پدر دیگه لا یرجع له رقن یعتق، چون اذن داده به عتق. و حج هم لا یرد دیگه، موضوع رد نبود، فقط مدد به ما فیها لا ترد، رد لازم موضوع رد نداشت، از باب موزی و تلف شدن لا ترد، فقط مدد این چیزی دیگه نمونده، چیزی که نیست که بگیم اون رد کنه، تلف شده اون مال تا اینکه رد بشه. خب بنابراین اونجا باید گفته میشد چون امضا شده، خود این گفته این کار رو بکن، خود دیگه رد نداره. پس این این جواب هم جواب تامی نیست. این اگر مقصود ایشون این باشه نه ظاهر تعبیرشون که گفتن مال دیگری داشته، این هم خلاف ظاهره. جواب دومی که ایشون دادن اینه، فرمودن بر این که اساسا روایت ظاهر در وکالت نیست، ظاهر در وصیته. دفع الیه رجل الف درهم فقال اشتر بها نسمتا و اعتقها عنی و حج عنی بالباقی. این اصلا ظاهرش اینه که داره وصیت میکنه، این مار رو گذاشته برای وصیت، برای که انه او سلس خودش بوده، چی بوده، داره وصیت میکنه. شاهد بر این میارن ایشون، میگن شاهد بر این مسئله اما الحجتو فقط مضته به ما فیها لا ترد. اینجا امام ظاهر قد مضت اینه که این حج نافذه، مضت یعنی ماضی شد، ماضی مضا یعنی نفذه یعنی تم. و این حج اگر هر آینه وصیت نباشه وکالت باشه، وکالت هم که باطل میشه، خب حج لایم ده، حج باطله، کیف مضا لایم ده الحج، چون حجیست با پول کسی که فضولتن داریم میفرستیمش حج، و بنده ای هم که داریم میره، تازه بنده این بنده هم بنده است، اصلا حج بنده باطله از حور، هم از نظر بنده بودن او عتقش باطله چون به پول عتقش فضولیست، هم از نظر اینکه مالی که صرف شده این مال غیر بوده تصرف شده، پس حجش حج صحیحی نیست. لا یمضی مضی حج که ظاهر در صحت حج و نفوذشه و عدم جواز مطالبه ورثه است، این دال بر این است که پس بنابراین این تصرف نافذ بوده، نفوذ حج و صحت حج و همچنین متوقف است بر نفوذ عتق متوقف است بر نفوذ بیع شرایی که شده این عبد را، و اینها هیچ کدوم نمیشه مگر اینکه این پولی که داده شده 10,000 درهم وصیت باشه نه وکالت، چون وصیت لا تبطل بالموت، وصیت اگر باشه اینم ثلثش بوده، وصیتش نافذ چه بمیره چه نمیره، بعد اتفاقا بعد از مردن وصیت جریانش هم بعد از مردنه، تنفیذش هم بعد از مردنه. خب پس این یک قرینه، نفوذ حج و صحت حج که مستلزم صحت عتقه که مستلزم صحت بیعه، این یه قرینه است برای اینکه این وصیت بوده نه وکالت، چون اگر وکالت بود نه بیع صحیح، نه عتق صحیح، نه حج صحیح، ضامن هم تازه بود. قرینه دیگری رو که ایشون ذکر نکرده ما میتونیم ذکر کنیم، مثلا خود ظهور فقال اشتر بها نسمتن، ظهور مات صاحب الالف فانطلق العبد، اگر هر اون وکالت بود این تفریع چرا؟ ظاهر روایت این که انطلاق عبد بعد از موت باز باشه، چون میگه مات فانطلق العبد فشترا، مثل این که عبد منتظر بوده که این بمیره تا بره این کارو بکنه، اگر وصیت اینجوریست، چون وصیت بعد از موته، اما اگر وکالت باشه چرا منتظر شد تا این بمیره؟ ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد، این فا لازم نبود، چه مات چه لم یموت انطلق.
این فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي يحج عن الميت فحج عن این. این سیاق جوره با اینکه این یک نوع مطلبی بوده که متوقف بر موت بوده و ظرف اجرایش ما بعد از موت بوده و این با وصیت جوره مناسبه، نه با وکالت. پس آنچه که بوده وصیت بوده. خب حالا که وصیت بوده پس دیگه ربطی به بحث فضولی نداره، تصرف وصی صحیح هست و نافذ. فقط اینجا این اشکال باقی میمونه که پس چرا امام فرموده، یعنی اگر نافذه اگر با اون پول بوده. البته دعوای بین ورثه یا بین خود عبد و بین موالی عبد و موالی خودش اون دعوا باقی است، چون اونا میگن اصلا با این پول نبوده، با پول ما بوده. بله تو وصی بودی میتونستی این کارو بکنی، ولی با پول ما کردی نه با پول او، بحث دیگری است. ولذا امام حکم بطلان کرده در تنازع و تداعی به لحاظ اصل، ولی به لحاظ ورثه که اگر اینا بیانه بعد اقامه کنن به لحاظ اونها فضولی دیگه نیست تا این تقریب تمام بشه. اونا اگر بیانه اقامه کردن که این عبد معزون با پول پدر اونا این کار کرد که پول اوناست مثلا به یه معنا، دیگه نفوذش و صحت این بیع متوقف بر بحث فضولی نیست، چون وصی بوده نافذ بوده. فقط یه مشکل اینجا میمونه، ایشون هم متعرض این مشکل میشن، اون این که ظاهر زید اینه که اگر ان اشترا ان اقام البین احد الفریقین کان این عبد لهو رقا، کان لهو رقا. خب اگر ورثه اقامه بینه کردن این عبد یکون رقا للورثه، با اینکه اگر هر این وصیت باشه دیگه لا یکون رقا، چون اعتقه فرض شده که هم خریده و هم عتق کرده و هم حج فرستاده. پس اگر به بینه ثابت شد که به پول اون 1000 درهم خریده و این اقامه بینه کردن، بیع صحیح، عتق صحیح، حج صحیح، دیگه لا یکون لهم رقا. این یکون لهم رقا یعنی چی؟ ایشون میفرماید این به لحاظ زمان تلبسه، جواب این اشکال اینه، این به لحاظ زمان تلبسه. پس با وصیت بودن هم جوره این کان لهم رقا، یعنی وقتی که خرید کان لهم رقا. حالا اگر مولای عبد معزون اقامه بیانه کرد کان لهم رقا حینما اشترا و الانم رق، چون دیگه عتق باطل. اگر فریق دوم که وارث اقامه بیانه که این به مال او، به مال پدر او خریده شده، کان لهم رقا به لحاظ زمان بیع، ولی حالا دیگه رق نیست.
حالا دیگه رق نیست، دیگه یکونو حرن.
کان له رقا نظر به زمان بیعه، زمان شراء، یعنی کان فی زمان شراء له لأحد الفریقین که اقام البینه کان لهم رقا. و حین اذن این فریق، اگر فریق مولای مالک خود این عبد معزون بوده فالان هم رق، چون دیگه عتقش باطله، چون عتق در مال دیگریست. و اگر این که بیان اقامه میکنه ورثه بودن کان لهم رقا حین الشراء و الان حرون، ایشون میگه خب پس حالا پس این ورثه چی میخوان دیگه؟ حالا که چیزی نمیخوان، اگر حالا دیگه چیزی نداشته باشن پس چی مطالبه میکنن؟ حج که صحیح میشه، عبدم که آزاد میشه، پس اینا چیزی ندارن. با اینکه روایت اینه که اینا دارن یه چیزی رو میخوان، دارن با اونا دعوا میکنن، یه چیزی رو میخوان. چی میخوان؟ یه چیزی برای خودشون میخوان، بنابر وصیت چیزی برای اونا دیگه نمیمونه، بلکه از دستشون هم میره تازه. ایشون میفرماید برای اینکه این مطالبه ورثه به لحاظ ولاء عتقه، نه به لحاظ عبد. نمیخوان اون عبد رو بگیرن عبد کنن بشه خودشون، دنبال عبد نیستن، دنبال ولاء عتقه که اگر هر آینه اینا وارث ولاء عتق بشن، چون این معتق ابی پدرشون میشه، قهرن پدر ولاء عتق داره بر این، و اگر جنایتی چیزی بر این بشه، دیه ای چیزی برش گیرش بیاد، مال اونه. در مورد خطا و امثال اینها، اینا ارث میبرن اون ولا را، نامحاله. دنبال این قسمته، ولا عتق را ارث میبرن، خواهم بگن بالاخره ما وارث ولا عتق این عبد معتق هستیم. اینم یک جا. پس بنابراین استظهار این که این روایت ناظر به باب وصیته
نه به باب وکالت، از این نکاتی که گفته شد. و این زیل هم ایشون میگه منافاتی نداره با اون صدر، کان له رقا، به لحاظ زمان تلبسه و لذا مشکلی در اینجا نیست. این هم که ایشون فرموده، این جواب هم باز خلاف ظاهره، چون اولا خود این حمل کان لهم رقا له رقا به لحاظ زمان تلبس، خود این خلاف ظاهره. زمان تلبس را میشه استعمال کرد، مشتق را به لحاظ زمان تلبس، ولی با قرینه. این ظاهرش اینه کان له رقا، الان کان له رقا، نه اینکه کان له رقا فی زمان الشراء. این یعنی بالاخره تعویدی است. مضافاً به اینکه این روایت تعبیر مخالف، این جواب مخالف ظاهر قال الورثه انما اشتريت اباك بمالنا، این انما اشتريك اباك بمالنا، اینم خلاف ظاهره. انما اشتريت اباك بمالنا، اینا اگر مقصود این بود که اینها دارن اینجا وصیت بوده، فلم یشتره بمالهم، اشترا به مال موسی، به ثلثی که ملک اینا نیست اصلا. اشتریت اباک به مالنا، این صریح هست در این که این مال مال اینها بوده ولو به ارث. و اما اگر باب وصیت باشه که این مال مال اینها نیست، قراره این از ثلث بشه دیگه تا وصیت نافذ باشه. ثلث هم مال وارث نیست، مال میته. اینا اگر میگفتن اشتریت به مال ابینا خوب بود، نگفتن اشتریت به مال ابینا، گفتن اشتریت به مالنا، مالی که در دراهمی که مال ما شده بود. و این با وصیت جور نیست، چون در فرض وصیت دیگه دراهم الف درهم ملک اینا نمیشه، ضمن ثلث است و اگر وصیت نافذ باشه و مال اب تا آخر هم مال اب. اینم یک خلاف ظاهر. حمل روایت بر اینکه اینا دنبال چیزی نبودن، فقط ولای ارث میخواستن، این هم واقعش خلاف ظاهری، اشاره ای به ولایت که می‌خواستن، ارث ولایت که می‌خواستن، اشاره ای به ارث ولایت. یه تصویر اینجا میشه کرد، ولی آخر هر تصویری که نمیشه روایت را حمل کرد برای یک ثمره ای که این ثمره ای که ثمره فقهی باشه که دور از ذهن مخاطب براوی است. هیچ اشاره ای نشده که حالا اینا دنبال ارث ولایت بودن. تازه اگر ولایت جای اثری داشته باشه، حالا کیا برای این عبد جنایت، برای این عبد معتق جنایتی رو انجام بده. بالاخره اینها خلاف ظاهره، حمله زیل بر زمان تلبس خلاف ظاهره، مالنا بر مال ابینا خلاف ظاهره، بلکه خلاف صریحه. اینکه مطلبی هم نداشتن اینا، دنبال نمیدونم ارث ولایت بوده، اینم خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که نه، یه مطلب خود این عبد رو میخواستن، دعوا سر خود عبد بین این سه فریق، این سه فریق در خود این عبد و مالکیت این عبد با هم دعوا داشتن و تداعی داشتن. این ظاهر روایت که هر کدوم از این سه فریق میخوان این عبد رو برای خودشون بگیرن، بگن این عبد مال ماست. حالا بلکه شاید صریح روایت اینه، حملش بر این که نه درباره عبد اینها، این فریق سوم عبد رو نمیخواستن، ارث ولایت رو اگر جایی انجام میگرفت میخواستن، این یه امر خلاف ظاهری است. پس بنابراین این دو جواب هیچ کدام جواب از این اشکال، از این چیز نیست. ظاهر روایت همون چون که گفته شد، روایت ظهور در بله وصیت نداره، یا اگر ظهور در وصیت داشت مالنا میشه، اون باعث حملش کنه برای اون مال دیگری که یه مال دیگر اینا داشتن، باز مدعی چهارمی بوده در اینجا، چهار تا دعوا در حقیقت بوده. پس شاید اقرب همون تفسیری است که تقریبی است که شیخ میکنه، که این ظاهر در وکیل و اذن، حالا این اذن را که این آقا داده بعدم چون مرده، پس بنابراین این منتقل شده، ارث شده برای ورثه و شد مال ورثه، ولو به نحو مشاع نسبتی از این مال مال ورثه است، و دال میشه بر صحت، مثلا مؤید میشه بر صحت بیع فضولی، مگر یه جواب دیگری پیدا کنی. میاد تقریب دومو خدمت می‌رسانم.